بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز ما حدیث دیگری از امام هادی علیه السلام است که در واقع در یه عبارت کوتاه یه دوره علم اخلاق امام علیه السلام در آن بیان فرموده. می فرماید الحسد و ماحق الحسنات، حسد حسنات رو محو میکنه، از بین میبره، در محاق فرو میبرد. و زهو و زهو بازه و هد و چشم به معنی خود برتربینیه، خودش از دیگران بالاتر ببینه، اینو میگن زهو. و زهو جالب المقت، سبب خشم مردم میشه. شما چه کار هستی که خودتو از دیگران بالاتر میدانی؟ شخصیت والایی قائلی و دیگران باید خدمت به شما کنند و زیر دست شما باشن، مردم نمیپذیرن این تحقیر رو و سبب میشه که خشمگین میشن. والعجب صارف عن طلب العلم، عجب به معنی خودپسندیه. ببینید ما یه مفاهیمی داریم در موضوع تکبر نزدیک به همه اما مغایر با همه. خود بزرگبینی، خود برتربینی، خود پسندی، خود شیفتگی، اینا مفاهیمی است جداگانه اما قریب الافقند. خود بزرگبینی خودش بزرگ میبینه، خود برتربینی نسبت به دیگران خودش رو مقایسه میکنه، خود پسندی از خودش خوشش میاد، خود شیفتگی عاشق خودشه. اینا مفاهیمی است جدای از هم قریب الافق، همه مذمومه. والعجب خود پسندی صارف عن طلب العلم، وقتی من خودم رو بپسندم، منی که دارای شخصیتم دیگه علمی لازم ندارم، همه علوم نزد منه، کدام عالم بالاتر از منه که من برم در مقابله زانو بزنم. والعجب صارف عن طلب العلم، این یه مفسدش. و دائن الال غمت غین میم تا دستدار، یعنی تحقیر دیگران. وقتی من خود پسند باشم، نسبت به نفس اعجاب داشته باشم، دیگران تحقیر میکنم دیگه، هم دنبال علم و دانش نمیرن، میگم علم کل و عقل کلم، و هم دیگران رو تحقیر می کنم. والجهل والبخل ازم الاخلاق، این دو رذیله، جاهل بودن و بخیل بودن ازم اخلاقه. علتشم این است که سرچشمه مفاسد اخلاقی دیگر میشه. آدم جاهل خیلی مشکلات اخلاقی پیدا میکنی. آدم بخیل خیلی مشکلات اخلاقی دیگر پیدا میکنی. این که فرمود ازم الاخلاق، چون سرچشمه سوء خلق دیگر است. و طمع او سجیتون سیئه، طمع اخلاق زشت و بد و پستی هست. ملاحظه می کنید امام هادی علیه السلام انگوش روی شش تا رذیله اخلاقی گذاشته، از هر کدامش رو هم بیان فرموده. در یه عبارت کوتاه از کدام یه دوره علم اخلاق مختصر و فشرده بیان کرده. حالا اگر انسانی پیدا بشود، نه حسود باشد، نه خود بر تربین باشد، نه خود پسند باشد، نه جاهل، نه بخیل، نه طماع، این یه آدمی می شود نمونه با داشتن این فضائل اخلاقی که نقطه مقابل اون رذایل اخلاقی است. یه دوره علم اخلاق رو می شود در دو خط به وسیله امامی که مسلط بر احکام و اخلاق و عقاید است بیان کرد، ولی مشکل اصلی کجاست؟ عمل کردن به آن است. ما بخواهیم این ششتا رو، فضیلت رو در خودمون پیاده کنیم، گاهی برای هر کدامش باید چند سال زحمت بکشیم تا بتوانیم خودپسندی، خودبرتربینی، طمع، حسد، جهل، بخل اینا را از خودمون دور کنیم. کار آسانی نیست. بیانش روشن اما عمل کردنش مشکل. باید از خدا خواست، از پروردگار متعال تمنا کرد انسان رو کمک کنه بتونه این رذایل اخلاقی رو از خودش دور کنه و بعد هم به فضائل اخلاقی آراسته بشه. و اما مطلبی هم درباره انتخابات میخواستم بگم، چون در این سایت ها و رسانه های مختلف یه چیزایی از ما نقل میکنن که حقیقت نداره. من قول فصل رو در اینجا خدمتتون عرض کنم. ما درباره اشخاص، ولو همه این اشخاص رو بعد شورای نگهبان پسندیده تأیید کرده، هر کدام فضیلتی برای خودشون دارند، ولی درباره اشخاص هیچ اظهار نظری نکردیم و نخواهیم کرد. و اگر کسی چیزی از ما در این باره نقل کند، درست نیست. مصلحت ما نیست که وارد بحث اشخاص بشیم و شخصی رو معین کنیم و شخصی رو حذف کنیم. و ما کلیات رو میگیم. حالا من یه کلیاتی در اینجا عرض میکنم که امیدوارم برای همه کسانی که میخواهند، برادران، خواهران میخواهند در انتخابات شرکت کنند، انشاءالله یه دستورالعمل مفیدی باشه. اولا بدانید ورود در انتخابات، یعنی شرکت در انتخابات، امری است لازم و ما اینو جزء واجبات میدونیم برای اینکه تقویت جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، نظام دینی، این تقویت اون واجبه. و یکی از پایه‌های تقویت آن است که انتخاباتی پرشور و با حد اکثر حضور داشته باشه. ولی در این حال مسئولیت آفرینی، کسی که شما انتخاب میکنید شریک اعمالش در 4 سال خواهید بود. نباید سرسری انتخاب کرد، دقت کرد، مشورت کرد، از این پرسید، از اون پرسید، به سخنانشون گوش داد، آدم به یه نقطه‌ای که رسید اون وقت بگه خداوند من تلاش خودم رو درباره شناسایی اینها کردم، فکرم رسید به فلان کس رأی بدهم، از من بپذیر. اینجا دیگه مسئولیتی ندارید. اما اگر بی حساب و کتاب وارد بشوید و گرفتار انسان حب و بغضها و جناح گرایی یا اینها بشه و این برود رأی بده و اون خلافی کنه، شریک اعمال او در 4 سال خواهد بود. از این ورم گرفتار وسواس نشید. بعضی ها میگن آقا میترسیم ما اینها شریک بشیم، میریم رأی سفید میندازیم، خودمون راحت میکنیم از این مسئولیت. اونم درست نی. نبی حساب کتاب وارد شدن درسته، نه وسواس در انتخاب داشتن درسته. باید انسان مقداری که میتواند تحقیق میکند، بعد از آن به نتیجه رسید، دیگه اندالله معذور، مسئولیتی ندارد. این یه نکته است که باید بهش توجه کرد. نکته دوم این است، هر قدر مسئولیت سنگین تر باشه، شرایط او هم سنگین تره. شما یه دوچرخه رو در سرازیری به خود کنترل کنید خیلی ساده است، اما یک کامیون تریلی 18 چرخ رو بخواید کنترل کنید در سراشیبی، خیلی زور میخواد، خیلی بازدارنده میخواد، ترمزهای قوی میخواد. بنابراین هر قدر مسئولیت سنگین تر باشه، باید شرایط هم سنگین تر باشه. یه نفر برای بخشداری یک جا، برای شورای ده، برای شورای شهر، برای کلان شهر، یه وقت یه کسی برای اداره یه مملکت، اونم در 4 سال انتخاب میشه، این شرایطش شرایط سنگینیه، باید شرایط خوبی رو داشته باشه. من در اینجا 6 تا شرط خدمت شما عرض میکنم. اول این است که قبل از هر چیز باید دیانت و تقوا داشته باشه، اونم تقوای در سطح بالا، تا بتواند منافع کشور و منافع مردم را خدایی نکرده در اختیار جناح خاصی و دوستان و کسانی که به اونها وامدار در انتخابات نگذاره در اختیار اونها خیانت به مردم نکنه، خیانت به نظام نکنه، قوم خویش پرستی نکنه، در اختیار دوستانش قرار نده. تقوایی باید در حد والا داشته باشه و دیانتی هم قوی. اما کدام دیانت؟ دیانتی که از بزرگان دین و علمای دین بگیره، نه یه دیانت برای خودش درست کنه پابنده به اون دیانت خودش باشه. دیانت رو بزرگان دین، علمای دین بیان میکنن، باید این دیانت رو داشته باشه، نه دیانت خود ساخته، تقوا هم در حد بالا. این شرط اول. نباشه بالاخره یه جا خودشو میفروشه اگر این تقوا نباشه. و اما دوم این است، باید تجربیات فراوانی در مسائل اجرایی داشته باشه. ریاست جمهوری یه کار اجراییه، مثل نمایندگی مجلس شورا نیست، مثل دستگاه قضایی نیست، یه کار اجراییه، باید تجربه اجرایی داشته باشه. یعنی مجموعه ای از تجربیات باشه، در مسائل اجرایی بتونه راه صحیح رو انتخاب کنه. وجود این تجربیات قطعا لازمه. سوم، دارای سعی صدر باشه، همون چیزی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون کلام نورانیش فرمود آلت و ریاسه سعت و صدر. معنی سعی صدر چیه؟ این از وقتی انتخابات تمام شد ببینه این رقبایی که با او در انتخابات بودن کدامشون لیاقت کدام کار دارن بیاد اونها رو به میدون. نه این که مثل بعضی ها شنیدم در بعضی از دوران ها اسم نمیبرم نگاه میکردن فلان کس در ستاد انتخاباتی اون رقیب مثل عضویت داشته، مبادا اینو قبولش کنی کوه علم و دانش تجربه باشه نه ولش کن. سعی صدر نیست، بعد از آنی که انتخاب شد همه رقباشو بررسی کنه هر کدامشون لایق مقامی هستن برای همکاری با خودش، پست‌های وزارتی، معاونت اول، معاونت دوم انتخاب کنی. و این جز با سعی صدر نمیشه. افراد تنگ نظر نگاه میکنن تمام اون رقبا، تمام ستاداشون، تمام وابستگانشون، تمام دوستانشون، اینا رو حذف کنید. این که حکومت نمیشه، این که ریاست جمهوری برای مملکت نمیشه. و تل امکان از جناح‌های مختلفی که وفادار به نظامن دعوت کنید، ولو سلیقه ها مختلف، کاری کنه که دولت او جامعیت داشته باشه. تمام علاقمندان و مدافعان نظام با هر سلیقه‌ای از وجودشون استفاده کنه که همه مردم نسبت به او علاقمند بشن. یه همچین سعی صدری، اینا همه سعی صدر است، همون شرط سومی که سعی صدره. اگر چنین باشه میتوانه به جایی برسه، اما اگر تنگ نظر باشد در لاک خودش فرو میرود، دیگران رو بر ضد خودش بسیج میکند و نمیتواند یه حکومت درستی داشته باشه. آلت و ریاسه سعت و صدر. چهارم این از اهل مشورت باشه، نه مستبد به رأی. هر کسی یه استعدادی داره، یه مغزی داره، بنابراین همه چیز رو خدا به همگان داده، بنابراین از همگان باید استفاده کرد. گاهی شاگرد انسان یه چیزی میگه که انسان میبینه حرف حسابیه، گاهی حتی یه نفر ساده و عامی در داستانهای ما دارن که فلان سلطان از کنار مزرعی رد می شد، دید یه پیر مردی داتی بی سواد مشغول کشت نهاله. گفت پیر مرد این نهال چند سال امیده؟ گفت 10 سال. گفت 10 سال دیگه تو نیستی؟ گفت دیگران کشتن ما خوردیم، ما می کاریم دیگران بخورند. هیچ لی حکیمانه از یه مردی آمی هم ممکنه بشنوه. بنابراین من استبد به رأیهی حلک، روایت داریم کسانی که استبداد به رأی داشته باشن حلاک میشن. باید کسی رو انتخاب کنی که اهل مشورت باشه. پنجم، شجاعت در تصمیم گیری های کلان. شجاعت میخواد آدم تردید کنه، تصمیم بگیرم تصمیم نگیرم، موفق میشم نمیشم، استخاره کنم چیکار بکنم. باید شجاع باشه. اونجایی که دید علائم نشان میده را خوبه تصمیم میگیره. و یه شجاعت هم داریم که مهمترین شجاعت هاست، وان این است که اگر خطایی از او سر زد شجاع باشه، اعتراف کنه، اصلاح کنه. خیلی ها شجاعت دارن اما این شاخه شجاعت رو ندارن. اگر خطا کردن شجاع نیستن، بگن آقا ببخشید اشتباه شد، جبران میکنیم. باید کسی باشه که این شجاعت. انسان قرین و سهر و نسیان دیگه، هیچ کس غیر از اون معصومین معصوم نیست، خطا میکنه. لجبازی و اصرار در خطا این خطای بزرگتری هست. شجاعت در اقرار و اصلاح. خدا رو در نظر بگیره، خب شجاعت داشته باشه، با توکل بر خدا بره جلو، خدا هم کمکش میکنه. ششم که آخرین نکته است میخوام از که منحصر به اینها نیست، حل مشکلات مردم رو در اولویت نخست قرار بده، مخصوصا گروه های مستضعف. الان مشکلات زیادی دامان مردم گرفته، مسئله تورم قوقا میکنه، بیکاری قوقا میکنه. باید تمام مشکلات مردم رو در نظر بگیره. البته بخشی از این مشکلات از بیرون به ما تحمیل شده، بخشی از این مشکلات معلول سوء مدیریت، بخشی از این مشکلات معلول بی‌انصافی های بعضی از مردمه که اینا نگاه میکنن امروز دلار رفت بالا اومد پایین، ما هم اجناس مغازمون برنج و روغن و پیاز و اینها هم همراه دلار قیمتشو ببریم بالا، قیمتشو ببریم پایین. خب بخشیش هم اینطوریه، مردم باید انصاف داشته باشن. بخشی از مردم چینن نیستن هم. به هر حال بنابراین در نظر گرفتن حل مشکلات مردم بسیار لازمه در اولویت اول، و امیدوارم انشاءالله رحمان خدا کمک کنه شخصی که واجد این صراط باشد به دل مردم بیفته و انتخاب کنند و به دور دوم هم نکشه که مشکلاتی فراهم بشه. برای انشاءالله استجابت این دعا یه صلوات هم خرد کنه. ما انشاءالله شنبه و یه شنبه و دو شنبه این سه روز رو دست داریم، میخواستیم تا اول شعبان ادامه بدیم، اما چون ایام انتخابات میشه عده‌ای دارن میرن این ورون برای اینها، ما صلاح دیدیم که تا 13 ادامه بدیم، 14 که میدانید 15 تعطیل رسمی دیگه، بعدش ادامه ندیم. و اما تا آخر خرداد یا آخر مرداد مرداد بفرمایید. بله میگن پارسالم همینو گفتید و خودتون نیامدی، تجربه هم نشان دادی. اونهایی که اصرار دارن در ادامه پیدا کنه خودشون نمیان. و اما دیروز ما یه نکته گفتیم مثل که کاملا شفاف نشده، مسئله محل ابتلا، و آن این است که بله گفتیم در سعی صفا و مروه آمدن تمام محل رفت و آمد سابق و در اختیار برگشتن از مروه سوا گذاشتن، و در کنار اون یک راه 20 متری احداث کردن که از صفا به مروه از اون راه بروند. آیا رفتن از اون راه از صفا به مروه، این 20 متری جدید که احداث شده در کنار 20 متری قدیم، آیا این اشکالی داره؟ گفتیم اشکال نداره به دو دلیل. اولاً این قسمتی که راه جدید احداث شده، اینم دامنه کوه صفاست و دامنه کوه مروه. کوه صفا و مروه چنان نیست که تمام بشه در همین 20 متر اول، ادامه داره از طرفین، و بناهن علا زالک بین الجبلین ان یتوف بهما صدق میکنه. یک راه. راه دیگر این که گفتیم طریقی که او میپیماید طریق بیزی شکلیه، یعنی میاد روی صفا میسته 3-4 متر از این صفای قدیم منحرف میشه میاد تو صفای جاده جدید. آیا خط مستقیم لازم است؟ در سعی صفا و مروه نه. گفتیم شما می توانید در همون قدیم که بود، حالا جدید نباشه، در همون قدیم از دست راست اون محل رفتن به مروه بره، از اون طرف هم که میاد در منطقه دست راست اون ور باشه که 20 متر قطر این بیزی میشه. گفت می دهید نداره. حالا هم بیزی حاصله، انحرافی که پیدا میکنه انحراف از خط مستقیمه، نه انحراف از صفاست. این که ما میگیم یه 3-4 متر میاد این طرف تر، این انحراف از خط مستقیمه، انحراف از صفا نیست. بله اگر خط مستقیم رو شرط بدانید انحرافه، اما اگر خط مستقیم رو شما شرط ندانید، 20 مترش هم شما اجازه میدید، خب این 3 متر میاد این طرف تر میفته تو جاده جدید، این که مشکلی نداره. بله خارج از محدوده، یعنی خارج از خط مستقیم میشه. بله ولی خط مستقیم بر ما لازمه؟ خط مستقیم که بر ما لازم نی؟ بناهن علا ذالک خارج از محدوده نمیشه مگر خط مستقیم رو شرط کنیم. بعد بعضی آیون نوشتن رو نقض کردن، میگن در جانب مسجد الحرام هم همین اجازه میدید. بله اگر این دیوارهای مسجد الحرام نباشه که جدا کرده از مسجد، 3 متر از اون جاده قدیم منحرف بشید و در موازاتش برید و برسید به معرفه، اونم ما اجازه میدیم. اصلا قدیم میگن مسعا از این وسیع تر بوده از طرفه، یه مقدار از این ورش گرفتن کردن جزء مسجد الحرام، مسجد الحرام توسعه پیدا کرده، یه مقدارم از اون طرف گرفتن و محدود کردن. سابقا مسئله از این وسیع تر هم بوده. بنابراین اگر در طرف من این که آقایون گفتن لایجوز دخول از یه در مسجد حرام و خروج، این مال زمانیست که بین مسئله و بین اون در فاصله بوده، اون وقت یک دوران می رفته که 50 متر شاد دور می شده، 30 متر 20 متر دور می شده، خب اونا مشکل ایجاد می کنه. چی بوده؟ میگن از باب شش هم از ابواب سعی استفاده میشه که سابقا وسیع‌تر بوده. حالا به هر حال ما در طرف مسجد الحرام میشن این مقدار انحراف و اشکال نمیدیم، چون خط مستقیم هست. تمام مطلب در این است آیا خط مستقیم شرط یا نه. بین الجبلین صد بکنه ولو خطش یه مقدار بیزی شکل بوده باشه. و اما عنوان کنیم مسئله ششم رو برای اینکه مطالعه کنید روز شنبه. مسئله ششم این است که وقتی میخواهد عبارت امام بخونم روی عبارت بحثان کنم، امام میفرماین مسئله شش، المسئله تو سادسه، یعتبر عند السعی الى المروه او الى الصفا الاستقبال الیهما. از صفا میره به مروه، از مروه میاد سا، با دروب مروه و رو به صفا بیاد، عقب عقب نره. اگر قهقرا بره درست نی، یا ارزن بره، به این معنا که شانه راستش رو به صفاست، شانه چپ رو به مروز، از این طرف همطوری کج برود به سوی مروه، یا از اون طرف کج بیاد به سوی صفا، اینم درست نی، باید استقبال باشه. فلا یجوز المشی علی الخلف، فلا یجوز المشی علی الخلف یعنی چه؟ یعنی عقب عقب بره. او احد الجانبین، به شانش بره این طرف و اون طرف. خب آیا این سبب وسواس میشه که صورتمون هم اینور اونور نکنیم، رفقامون همراهون میان، خانوادهمون همراز؟ میگن نه، صورتش اینور بکنه اونور کنه، حتی به صورتش عقب سرش هم نگاه بکنه مشکلی نداره. لکن یجوز المیل به صفحت وجهه، تمام صورت الى احد الجانبین او الى الخلف، حتی صورتشو نگاه کن، پشت سر ببین، پشت سریا آمدن، روحانی کاروان میخواد مراقب اونها باشه، آقاییست میخواد مراقب همسرش باشه، همسر بچه‌هاش باشه، مراقب بچه‌هاش باشه، اینطور نگاهی عقب میکنه، عیبی نداره. اما چنون نشه که احد الجانبین بشه و در حال احد الجانبین راه بره. اگر بیسته تمام قامتم برگردونه عیب نداره، بیسته، اما در اون حالتی که پشت کرده عقب عقب راه نره، در اون حالتی که به احد الجانبینه راه نرود. خب این فرع اول مسئله ششمه. فرع دومش مهمتره. فرع اول خواهیم دید که خیلی آسانه. فرع دوم کما یجوز الجلوس، میتوانه بنشینه. کجا صفا، کجا مروه، کجا وسط راه. و نوم، خوابش گرفته، میگه مراقب باشه، من یه چرت اینجا میزنم همین کنار مسعا، منو بیدار کنید، وضو هم که شرط نیست، ادامه میدیم. و نوم علی الصفا او المروه او بینهما. این نوم امام گفته، خیلی نومو ذکر نکردن، جلوس فقط گفته. بله، دو ساعت. چون حالا ببینیم آیا موالات شرط، اگر موالات شرط نباشه که مشکل نداره، دو ساعت هم باشه. معروف این است موالات شرط نیه، حالا میرسیم انشاءالله. و نوم علی الصفا او المروه و بینهما قبل تمام سعی، ولو بلا عذر، عذری هم نداره، میگه من میخوام خود خستگی در بکنم، میتونم تمام بکنم، اما بذارید سر حال باشم، نشاط داشته باشم. بله، عذری هم نداره. این دو فرعه. زین اون هم یه وسائلی بعضیا گفتن که امام اشاره نکرده، کسانی چهار دست و پا بدن، سینه خیز بدن. مگه کسی این کار میکنه؟ بله، در حرم حضرت رضا دیدیم که بعضیا همین کارو میکردند و که جلوشون گرفتند و سینه خیز میرفتند و صورتشون رو زمین میمالیدند و یه کارهایی که واقعا در شأن زائر نیست، یا چهار دست و پا برند و کارهای دیگر. این ها هم متعرض شدن بعضی ها. انشاءالله حساب همه شد روز شنبه به اون الله میرسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.